سلام به شنوندگان رادیو حافظ. برنامه چهارم رادیو حافظ رو با موضوع احوال شخصی حافظ از زبان آقای موسوی گرمارودی، حافظ پژوه معاصر، پی میگیریم. موضوعات اصلی صحبت ایشان عبارتند از ابعاد شعر حافظ، علل محبوبیت شعر حافظ، زندگی خصوصی و احوال شخصی حافظ، اوضاع فرهنگی شیراز در قرن هشتم هجری، تاثیرپذیری حافظ از شاعران پیش از او، حافظ و قرآن، حافظ در سوگ فرزند خود، سفرهای حافظ، شاعران مورد علاقه و مورد اشاره حافظ و حافظ و خاندان پیامبر. با تشکر از مدیر محترم شرکت نیسان جم که اجازه پخش این فایل صوتی رو به رادیو حافظ دادند.
مثل بیشتر شما با حافظ از کودکی و در خانواده آشنا شدم. زمستانها شام را که می‌خوردیم، هر یک از ما بچه‌ها در پایه‌ای از کرسی می‌نشست. پدر در پایه کتاب می‌خواند و مادر در پایه دیگر با حوصله گلدوزی می‌کرد. و من دیوان حافظ را می‌گشودم و تصویرها را یک به یک تماشا می‌کردم. دیوانی که من از او در کودکی می‌خواندم، دو سوی هر غزل تصویرهای کوچک بسیار داشت و چون به تصویر حافظ می رسیدم سفر خیال شروع می شود. حافظ من از پنجره کوچک تصویر به نرمی بیرون می‌خزید و تازه من در می‌یافتم که بالای کشیده‌ای دارد و شگفتا مثل برخی قشقایق‌های کوهبایه‌های فارس با چشم‌های سبز بلوطی خوش رنگ به من می‌نگریست و با لبخندی مهربان آن دست خود را که در کتاب نقاشی نشده بود به سوی من دراز می‌کرد و دست در دست به باغ‌های پرگل شیراز می‌رفتیم. در راه از درس و مدرسه هم می‌پرسید و بعد سوال می‌کرد: این هفته پدرت کدام غزل مرا برای حفظ کردن تعیین کرده است؟ من می‌خواندم: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز. و چون به پایان و تخلص می‌رسیدم، او با مهربانی زیر لب می‌گفت: طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر. کنتف و من می‌پرسیدم: چیزی فرمودید؟ به جای حافظ گاهی پدر بود که از پایه روبروی کرسی در حالی که از بالای عینک با شگفتی به من مینگریست آمرانه میگفت: من چیزی نگفتم، اما تو هم غزلهایی را که میخواهی حفظ کنی بلند نخوان، توی دلت بخوان. وقتی شعری تا اوج خورشید بالا رفته باشد، هر جا باشید همین که پا به فضای او بگذارید به شما خواهد تابید. والا بودن همه ابعاد شعر حافظ آن را چون چکاد و قله کوهی بسیار بلند برافراخته، به طوری که از همه سو دیدنی است. همین که پنجره را بگشایی، نمایی از این قله حتما به چشمتان خواهد خورد. گاهی میاندیشم که یک شاعر در اوج دوره شعر و سرایش به جایی میرسد که دیگر تنها مخاطب واقعی شعرش خود اوست. یعنی من شعر را نوعی پرواز میدانم. یک شاعر خوب حتما هر روز چیزکی بالاتر میپرد و اگر این طور است، پس بیراه نیست اگر گاهی میاندیشم که شاعر کم کم به جایی میرسد که مخاطبی جز خود ندارد، یا بهتر بگویم مخاطبی جز شعر ندارد. همینجا بگویم که برخی از این شاعران بلند پرواز از مدار و محور تودگان به حاشیه میافتند. حتی در زبانشان چیزی به هم میرسد که دیگر برای همگان دریافتنی نیست. خلسه و جذبه پرواز در هوای زلال در آن بالاها چندان است که اندیشیدن به پرواز و انگیزه آن که در آغاز جزی از پرواز بود وانهاده می شود. اینک سؤال این است که حافظ اگر عقاب بلند پرواز همه آسمانهای اندیشگی در قلمرو کائنات شعر است، که هست، چگونه هم مخاطب شعر است و هم مخاطب هر کسی که او را صدا می کند؟ و چرا چنین در عالم و عامی و در خانواده های ایرانی، بلکه تمام اقوام فارسی زبان، چنان که خود در تاجیکستان و افغانستان و سمرقند دیدم، از مرد و زن و کودک و بزرگسال رسوخ و اثر دارد؟ من در پاسخ به این پرسش گاهی گمان می کنم این که مردم او را آینه ی آرزوهای خیش می بینند، با شعر او فال می زنند و حال می کنند و خلاصه بعد از قرآن این همه با شعر او انس دارند، شاید با غزل سرا بودن وی به شیوه ویژه‌ای که او در غزل دارد بی ارتباط نباشد. شعر گذشته ما اگر نه در مثنوی‌های روایی و در قصیده و قطعه، اما در غزل، آن هم بیشتر در غزل حافظ، گاهی در برخی غزل‌های سنایی و خواجو و سلمان و چند تر دیگر هم به شیوه‌ای دست یافت یا کشیده شد که می‌توان آن را جریان سیال ذهن نامید و فرنگی‌ها به آن stream of consciousness میگویند. در این شیوه هماره هر بیت با تداعی آزاد به دنبال بیت قبل فرا میجوشد و هنگامی که به پایان میرسد، یعنی این تداعی قطع میشود، به ظاهر یک شعر یک پارچه داریم، اما در واقع ساختمان درونی آن یک پارچه نیست. اکنون وارد این مقوله نمیشوم که این حسن شعر است، چنان که حافظ شناس علل اطلاق معاصر استاد بهادین خرمشاهی در مورد غزل‌های حافظ عالمانه به همین اعتقاد است، و یا ای به آن، چنان که مرحوم مسعود فرزاد عاشقانه چنین میپنداشت و لذا در غزل‌های حافظ دنبال توالی منطقی ابیات میگشت. مهم این است که حافظ غزل را مانند برخی از گذشتگان به شیوه چکامه یا قطعه نمیگوید، بلکه به دلیل انس با قرآن و آشنایی عمیق با زبان و بیان آن، نیز به دلیل آن که او در اختیار غزل است نه غزل در اختیار او، نقش هر نغمه که میزند راه به جای دارد، یعنی با آن میتوانند فال بزنند و آینه آرزوهاست. بیگمان محبوبیت حافظ بیش از یک دلیل دارد و سلسله ای از علتهای مختلف باعث پایبندی ما به حافظ شده است. حتی جمع جور بودن دیوان او صرف نظر از کیفیت و قدر آن یکی از این دلیل هاست. یعنی اگر دیوان او مانند دیوان کبیر شمس 10 مجلد می بود، معلوم نبود امروز در خانه هر کس یافته می شود. از دلایل دیگر جمع کردن بین معانی عمیق و الفاظ شیواست. مشهور است که از خطیب معروف عصر ما مرحوم راشد پرسیده بودند شما بهتر سخنرانی می کنید یا فلان خطیب دیگر؟ در پاسخ گفته بود است او خوب حرف میزند، من حرف خوب میزنم. حافظ هم خوب حرف میزند و هم حرف خوب میزند. او عارفی والا مقام و اندیشمندی بزرگ است. اندیشه های تازه و والا در کرامت انسان و فلسفه حیات و نگرش عمیق و عرفانی به هستی دارد و نیز روحی خستگی ناپذیر در رویارویی با تزویر و ریا و نفاق. اما نکته این است که این همه را در قالب سخنی بسیار والا و فاخر و همراه با چیره دستی و سحرآمیزی بیان می کند و بسیاری از گفته های او نیز از چاشنی طنزی نرم و نجیب و شیرین هم برخوردار است. اگر غزل حافظ نبود، ما اوج زبان پارسی و یارایی و ظرفیت آن در این زمینه را نمی دانستیم کجاست. اما چهره این بزرگوار زندگی خصوصی و احوال شخصی و خلاصه زندگی نامه او از افسانه ها که بگذاریم تقریبا کاملا ناشناخته مانده است. شمس الدین محمد حافظ شیرازی اوایل قرن هشتم به اغلب احتمال در شیراز به دنیا آمده و در 792 هجری قمری در همین شهر از دنیا رفته است. روشنترین چیزی که در مورد او می‌دانیم تقریبا همین است. خود می‌گوید وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. این بیت در مورد زندگی بینی صادق به نظر می‌رسد. دکتر قاسم غنی در یادداشت‌های خود از قطعه خسرواداد گراشیر دلا بحر کفا که حافظ کتاب مسعود شاه مقتول در 19 رمضان 743 سروده استنباط می‌کند که دوره شاعری خواجه قریب 50 سال بوده است. بنابراین کمتر از 75 سال عمر برای او نباید فرض کرد، یعنی تاریخ تولد او بین 715 تا 720 است. شیراز در روزگار کودکی حافظ مهد علم و فرهنگ بوده است. استاد خرمشاهی در صفحه 18 کتاب حافظ با حافظنامه ایشان اشتباه نشود. می نویسد که هیچ کتاب مفرد و مستقلی نداریم که حیات فرهنگی شیراز را در قرن هشتم هجری توصیف کند، ولی از اشارات کوتاه بسیاری کتاب‌ها برمی آید که به واقع شیراز کانون و مهم فرهنگی ایران و جهان اسلام در قرن هشتم هجری و دارالعلم بوده است. طبعا در چنین محیطی حافظ در زمره کودکانی که در این دارالقرآن‌ها یا در مکتب‌ها به آموختن و حفظ قرآن می پرداختند، نخست به حفظ قرآن و سپس در مدارس بیشمار شیراز به تحصیل علوم متداول عصر مشغول شده است. در جوشش یا قریحه شعری نبوغ دارد. در کوشش و اکتساب هم از تمام علوم عصر خویش، از قرآن شناسی، قرائت شناسی قرآن، تفسیر، کلام، فقه، علم الادیان، منطق، فلسفه تا علوم ادبی چون صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و نقد و شعر، عروض و حتی برخی دیگر از علوم متداول عصر مثل نجوم و هیئت و علم الابدان و تاریخ و سیره و نیز از شعر شاعران عرب زبان و فارسی زبان پیش از خود و همزمان خود به شهادت دیوانش آگاهی تخصصی دارد. الگوی آغازین و افق دید او در شعر سخن سعدی است. این مسئله بسیار بسیار مهم است که شاعر هنگامی که چشم باز می کند کدام چشمنداز را پیش رو داشته باشد. سعدی حد اکثر 30 سال پیش از تولد حافظ در شیراز از دنیا رفته و بیگمان در محیط ادبی شیراز آثار او در دسترس همگان بوده است. علاوه بر این حافظ اگر شیخ محمود شبستری در گذشته 720 و نظاری قهستانی در گذشته 721 و امیر خسرو دهلوی در گذشته 725 را درک نکرده باشد، مسلماً با بزرگانی که نام میبرم همزمان بوده است و برخی از آنان یا دست کم آثار آنان را دیده بوده. علاءالدوله سمنانی، اوحدی مراغی، شیخ الاسلام امین الدین بلیانی، رکن الدین ساین شاعر مداح شاه شجاع، ابن یمین فریومدی، عبید زاکانی، قوام الدین عبدالله از استادهای خود حافظ، عماد فقیه، ناصر بخاری، سلمان صابجی، میر سید شریف جرجانی، جنید شیرازی، عماد الدین عرفشاه، قاضی عزدالدین ایجی، قطب الدین محمد فالی، شرف الدین زاهد قیری، غیاث الدین لطف الله ابرقوهی، حمدالله مستوفی قزوینی و بسیار کسان دیگر. اوضاع سیاسی و اجتماعی هم با همه آشفتگی برای حافظ محک درونی و صیقل روح زلال وی و زمینه مبارزه بوده است. در این ایام در ایران بلکه در جهان اسلام ملوک و طوایف حکومت داشتند. آل جرایر یا ایلکانیان، سربداران آل کرد، آل چوپان، آل اینجو و آل مظفر. حافظ کودکی، جوانی و میانسالی را در دوره آل اینجو که از 703 تا 758 در شیراز برپا حکومت می‌کردند به ویژه با مسعود شاه و شاه شیخ ابو اسحاق گذرنده است و بقیه عمر را با شاهان آل مظفر. در دیوان حافظ قصائد و غزل‌های فراوانی در متن شاهان اینجو و آل مظفر و برخی وزیران آنان موجود است. آنچه تا اینجا گفتیم یادآوری این نکته بود که محیط فرهنگی شیراز، اشخاص و حتی اوضاع همه و همه اسباب بزرگی او را در شعر و صیقل خوردن قریحه وی را فراهم می آورد و هنوز وارد معنا و جوهر شعر او نشده ایم. این مقوله در این مختصر هم نمی گنجد. بنده در این زمینه، یعنی جان و جوهر و درون و گوهر شعر او، تنها یادآور می شوم که حافظ تا چشم باز کرده قرآن را پیش رو داشته است. در کودکی الفاظ آن را از بر کرده و در سینه ام باشته، سپس هرچه چراغ عمر و عقل و درک او بیشتر سر کشیده، معانی قرآن بر او مکشوفتر شده است. به عبارت دیگر، در کودکی سواد قرآنی آموخته است و از آن پس به تدریج فرهنگ قرآنی. به همین روی با قاطعیت میتوان گفت شعر حافظ از شعر نابغه پیش از او سعدی معناگراتر است. انس دائم با الفاظ و معانی قرآن، علاوه بر آن که موجب والایی لفظ و معنای شعر او شده، به روح و روحیه او شکوه و فخامت و وقاری ویژه می‌دهد و از او انسانی بلند نظر می‌سازد که هیچگاه دغدغه‌های حقیر ندارد. نیلوفر مرداب نیست، سرو سرفراز و شیر آفتاب است، مرغ باغ ملکوت و طایر قدس است، متواضع و خاکی است اما خاک‌آلوده و از عالم خاک نیست. اگر گدای میکده است، ناز بر فلک و کوک بر ستاره دارد. چرخ را اگر بر غیر مراد او بگردد بر هم میزند و غزاله خورشید سید لاغر اوست. خب در مورد چنین کسی چندان قبلی هم در کار نخواهد بود اگر از احوال شخصی او چیز زیادی ندانیم. ولی آنچه مستقیما یا با قرائن عقلی و نقلی از دیوان او یا از کتب مؤلفان هم دوره او در احوال یا تمایلات شخصی وی برمی آمد، به هیچ ترتیبی یا آدابی نقل میکنه. مورد اول سوک فرزند اوست. غزل 134 بیگمان در سوک فرزند اوست، به ویژه این دو بیت: قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد.
بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. توتی را به خیال شکری دل خوش بود، ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد. قرة العین من آن میوه دل یادش باد، که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. ساروان بار من افتاد، خدا را مددی که امید کرمم همره این محمل کرد. روی خاکی و نم چشم مرا خار مدار، چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد. آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ، در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد. نزدی شاه رخ و فوت شد امکان، حافظ
چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد. شاید از تعبیر کمان ابرو بتوان احتمال داد که این فرزند از دست رفته دختر بوده است، هرچند در بخش قطعات آخر دیوان در قطعه میگوید دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن در خم این طاق رنگین، به جای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سنگین، که اگر در سوک همین فرزند باشد احتمالاً ذکور بودن را تقویت میکند، زیرا در قرن هشتم امکان درس خواندن و به خصوص مکتب رفتن و لوح سیمین داشتن برای دختران کمتر فراهم بوده است. از قطعه دیگر اگر مربوط به همین فرزند باشد، تاریخ فوت او یعنی سال 772 به دست می آید که 20 سال پیش از وفات خود حافظ روی داده. آن میوه بهشتی که آمد به دستت ای جان، در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی. تاریخ این حکایتگر از تو باز پرسند، سرجملهش فرو خوان از میوه بهشتی، که میوه بهشتی به حساب ابجد می شود 772. شادروان دکتر غنی در یادداشت‌های خود این قطعه را بدون هیچ مدرک مربوط به یکی از نزدیکان حافظ می‌داند نه فرزند او. در بیت هفتم غزل 54 به مطلع ز گریه مردم چشمم نشسته در خونه است می‌گوید از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز، کنار دامن من همچون رود جیهون است. اما هیچ مشخص نیست که این بیت در این غزل اشاره به داغ همان فرزند در غزل 134 دارد یا مربوط به فرزندی دیگر است. شاید تنها دلتنگی ساده‌ای برای فرزندی است که به سفر رفته بوده. به هر روی بیگمان کلمه رود به معنی فرزند است. در غزل 404 بیت 5 هم میگوید دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم، مادر ده ندارد پسری بهتر از این. در این بیت هم رود به همان معنای فرزند به کار رفته، اما معلوم نیست که در بزرگداشت فرزند و جگرگوشه خود آن را سروده است یا در اظهار عشق به جگرگوشه دیگران، زیرا در غزل 317 میگوید میخورد خون دلم مردمک دیده، سزاست که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک دیده، سزاست که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. خواب کن چهره حافظ به سر زلف زعش، ورنه این سیل دم آدم ببرد بنیادم. مورد دوم از احوال شخصی او سفرهای است. بنا به تصریح غزل‌ها و قطعه‌ها سفرهای اصفهان و یزد او مسلم است. در مورد سفر یزد در بیت 3 از غزل 359 می‌خوانیم دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. شادروان قزوینی در صفحه 247 دیوان در ذیل این بیت می‌نویسد مراد از زندان سکندر بنابر آنچه در فرهنگ‌ها و در تاریخ جدید یزد مستور است، شهر یزد و مراد از ملک سلیمان مملکت فارس است. دو نشانه دیگر هم معید این سفر است. یکی دو بیت پاسخ مهرآمیز حافظ در غزل 12 به مردم یزد: ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که سر حق ناشناسان گوی چوگان شما، گرچه دوریم از بساط غور، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. می توان احتمال داد که از او دعوتی برای سفر به یزد شده بوده و او در پاسخ این دو بیت را پیش از رفتن به یزد سروده، بعد که این سفر انجام شده در یزد هوای شیراز کرده و آن بیت قبلی را سروده است که دلم از وحشت زندان سکندر بگیره. نشانه دیگر قطعه است در صفحه 361 دیوان به تصحیح قزوینی: سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق چه سود، چون دل دانا و چشم بینا نیست. سرای قاضی یزد در چه منبع فضل است، خلاف نیست که علم نظر در آنجا نیست. اینکه بر سرای قاضی یزد در این حجب و تعریض تکیه دارد، نشانه حضور حافظ در یزد میتواند. سفر مسلم دیگر او سفر به اصفهان است، زیرا اولا در غزل 419 بیت دهم بین شیراز و اصفهان مقایسه می کند و تا کسی دو چیز را ندیده باشد مقایسه منطقی نیست. اگرچه زنده رود آب حیات است، ولی شیراز ما از اصفهان به. ثانیا در غزل 103 بیت پنجم می گوید: گرچه صد رود است در چشم مدام، زنده رود باغ کاران یاد با. مرحوم غنی سطری از محمود گیتی در تاریخ گزیده را که در آن باغ کاران به کار رفته است نقل می‌کند و از قول میرسدلی جناب در کتاب الاصفهان چاپ شده در 1303 در شهر اصفهان می‌نویسد: قسمتی از باغ را در محله خاجو در اصفهان که سمت رود واقع است هنوز باغ کاران می‌گویند. همینجا این نکته را یادآوری کنم که حافظ از استان اصفهان یا به تعبیر قدما مملکت اصفهان هم که در زمان او به آن عراق میگفتند بسیار یاد میکنند. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، یا به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. چنان که ملاحظه میکنید عراق و فارس را در کنار هم ذکر میکنند و مسلما مراد استان اصفهان است، نه عراق عرب، زیرا در مصرع بعد از بغداد نام میبرند. مورد دیگری که من آن را از احوال شخصی هر شاعری می‌دانم، نام بردن از شعرایی است که به آنها علایق قلبی یا ارتباط می‌داشته است. شعرایی که حافظ به نامشان تصریح کرده یا با ایهام و تلمیح به کار برده عبارتند از کمال الدین اسماعیل که در غزل 329 بیتی زیبا از او را تضمین کرده است: بر باورت نمی‌کند از بنده این حدیث، از گفته کمال دلیلی بیاورم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم. شاید جمال و کمال را در برخی از اشعار خویش با عنایت و مهر قلبی به این پدر و پسر، این دو شاعر بزرگ اصفهانی سروده باشد. در غزل 294 بیت 7 میگوید: بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چون شب. در غزل 302 بیت فی جمال الکمال نلت منا صرف الله عنک عین کمال، باز به همین کمال و جمال در کنار هم اشاره دارد. شاعر دیگری که او نام میبرد نظامی گنجوی است که در غزل 469 بیت دهم میگوید: چو سلک در خوشاب است شعر نغز تو حافظ، که گاه لوت سبق میبرد ز نظم نظام. و سرانجام حافظ این عارف بزرگ و معادندیش به آل بیت عصمت علیهم السلام یا به تعبیر خود او به خاندان که ترجمه آل است اعتقادی راسخ دارد. خود میگوید حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به سید، بدرقه رهت شود همت شبنه نجف. در یک رباعی صلوات میفرستد که درود بر محمد و خاندان اوست. گفتم که لبت، گفت لبم آب حیات. گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات. گفتم سخن تو، گفت حافظ گفتا شادی همه لطیف گویان صلوات. از میان خاندان نام حضرت امیر مؤمنان صلوات الله علیه را بیشتر در شعر خود میبرد. مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. گر طالب فیض حق به صدقی، حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. در رباعی دیگر از او هم برای آخرت و هم دنیا همت طلب می کند. قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای، ما را نگذارد که درآییم ز پای. تا کی بود این گرگ ربایی، بنمای سرپنجه دشمن افکن ای شیر خدا. آنچه گفتیم مقداری مختصر از احوال شخصی مسلم حافظ بود، اما هرچه بگوییم تمام راز حافظ نیست و حافظ برای ما یک مقدار هم اسطوره‌ای است. مثل عنقا نوعی تجرد دارد، اگرچه بسیار نامدار است اما نشان درستی ندارد. با آنکه حدود 100 سال از سعدی، 120 سال از مولوی، 200 سال از خاقانی، 300 سال از ناصر خسرو، 400 سال از فردوسی، 500 سال از رودکی جوانتر است، اما از همه بی‌نشان‌تر مانده. آیا واقعا پدرش کازرونی و تاجر بوده است؟ مادرش چطور؟ دقیقاً چه زمانی به دنیا آمده است؟ کودکی را چگونه گذرانده؟ روزگار را چطور؟ شاخ نبات که بوده است؟ آیا این افسانه‌ها که در مورد آن می‌گویند درست است؟ به راستی چه وقت، چند بار و با که یا کیان ازدواج کرده است؟ چند فرزند داشته؟ و پرسش‌های بی‌شمار دیگر که همه بی پاسخ مانده و هر کس به فراخور حال و خیال خیش خود پاسخ آن را در دل فراهم می آورد. خود می گوید می دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازک او مایل افسانه کیست. و سلام. Thank you.